دارید ابتدا بشنویم، بعد سوالاتی رو در این راستا مطرح میکنم.
والا ورزش هم همانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی که انسان انجام میده بستگی داره به اون گروه فرهنگی که آدمی عضو اون هست. یعنی اگر انجام ورزش در یه گروه فرهنگی امری پذیرفته شده، درونی شده، نهادینه شده باشه، با تغییر شرایط شاید تو کمیت و کیفیت ورزش تأثیر بذاره، ولی این به عنوان یه امر روزمره که باید انجام بشه بالاخره عضوهای اون گروه انجام میدن. ولی اگه تو گروه های فرهنگی ورزش کردن یا به پرداختن به سلامت امری عرضی، بیرونی، گاهگداری، تفریحی باشه، در وضعیت‌های بحرانی یا در وضعیت‌هایی که امکان پذیر نیست ورزش کنار گذاشته میشه. به همین دلیل بستگی داره که کدوم گروه های فرهنگی را ما در این بحث مد نظر قرار دهیم.
خب ما چون رویکردمون در مورد خود ورزش هست و افرادی که با ورزش ارتباط دارن، که حالا هم از ورزشکار، مربی، مسئول، افرادی که کلا در حوزه ورزش دارن فعالیت میکنن، بنابراین ما تمرکزمون روی این بخش است. و حالا من اگه بخوام به طور مشخص‌تر پرسشی رو مطرح کنم آقای دکتر احری، که حالا میتونه توام با مثال‌هایی هم باشه، وقتی ما داریم در مورد جنبه‌های فرهنگی کرونا بر ورزش صحبت میکنیم، مثلا میخوام ببینیم که آیا تغییرات این شرایط کرونایی توی خلق و خو و شخصیت ورزشکاران و مربیان و مسئولان ما در حال حاضر با توجه به وضعیت گذاشته، آیا باعث همدلتر شدن خانواده ورزش شده؟ این که آقا به هر حال این بیماری بیرحمی است و شاید واقعا زندگی و وقت زندگی تنگ باشه و آدم ها شرایط جدید رو دارن تجربه میکنن، حالا همدلتر بشن، وفاق بیشتری رو داشته باشن. این که میشنویم به گوشمون میرسه که به هر حال یک سری پویش های مؤمنانه برای کمک به افراد بی بضاعت و کم بضاعت تشکیل شده، حالا یا در زمینه تامین اقلام اساسی زندگی یا در زمینه تامین اقلام بهداشتی، یا مثال اصلا این که وقتی ما همش داریم میگیم آقا ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، نمیدونم دستکش بپوشید، یا نمیدونم شستشوی مرتب دست داد، از نظر یعنی فرهنگ بهداشت در ورزش آیا تقویت شده؟ چون بعضا ما ورزشکاران رو میشناسیم، تعارف هم نداریم، اصلا یه شستشوی ساده دست هم در روز عادی انجام نمیدادن ولی الان دارن انجام میدن. ما بحثمون اینه، یعنی فرهنگ بهداشتی، فرهنگ رفتاری، فرهنگ آیا ما تأثیراتی رو قائل هستیم برای خانواده ورزش از منظر شما با یک فرد کارشناس یا خیر؟
بالاخره اگه ما گروه های حرفه‌ای ورزشکار رو در نظر بگیریم که تا حدودی به عنوان یک گروه مرجع برای بخشی از ورزش دوستان جامعه هستند، با توجه به این بحران به وجود اومده و پیامدهای مصیبت بار آن، میشه گفت که آره جامعه ورزشی تا حدودی که امکان به ابرازش بوده، امکان نمایش آن بوده، تونسته این پیام رو به جامعه برسونه. ولی عوامل دیگری هم هستن، کسایی که به اصطلاح تو همین گروه های حرفه‌ای این نهادهای ورزشی را به عنوان گروه مرجع خود تو حوزه فرهنگی خود نشناسن، کمتر به اون به اصطلاح پیام های بهداشتی، سلامتی که اون گروه مرجع خودشون میده توجه کم میکنن و به تبع اون شاید برخی از افراد حالا تو این شبکه های اجتماعی مثلا بعضی وقتا مشاهده میشه که چندان پایبند اون چیزی که پروتکل بهداشتی و بعد رعایت به اصطلاح فاصله های اجتماعی نیستن، که اینم تو همه گروه ها میتونه باشه، ولی اون شدت و به اصطلاح کمیت بحث مهمه. ولی در بین ورزشکاران این تیم بحرانی نیست که مثلا بین تو زندگی روزمره گفتار عمومی به این پرداخته بشه. به نظر من یعنی یه توافقی، یه اجماعی بین ورزشکاران حرفه‌ای و ورزش دوستان بوده که تا حدودی که مقدور براشون این پروتکل‌ها رو رعایت کنه.
بله. توی حوزه به هر حال مخاطبی که مخاطب ورزش هست، او رو به عنوان تماشاگر میشناسیم، به عنوان هوادار میشناسیم، آقای دکتر احریچه تأثیرات فرهنگی رو حالا توی این مدت به عنوان یک کارشناس شما رصد کردید، دیدید با علم به این که تماشاگر قبلا میومد و از نزدیک مسابقه ورزشی رو میدید، شاید یک فضایی بود هم برای تخلیه انرژی خودش، حالا ما دنبال تخلیه منفی نیستیم در این برنامه، تخلیه مثبت رو دارم عرض میکنم، برها این فضا از بین رفت و الان یک شرط جدید رو اون تماشاگری که عادت داشته هر روز به ورزشگاه بره داره تجربه میکنه. تأثیرات فرهنگی که بر هوادار محروم از حضور در ورزشگاه گذاشته کرونا چی بوده؟ حالا اگر تأثیر مثبت داشته به چه منوال میتونه باشه و اگر تأثیرات منفی داشته به چه شکلی میتونه باشه؟
در حقیقت میشه گفت که تأثیر مثبت که نداشته، یک به اصطلاح واقعیتی هست، یک فضای بحرانی به وجود اومده که زندگی روزمره و علایق همه افراد جامعه رو تحت تأثیر قرار داده. خود ورزشگاه یه فضای اجتماعی و به تبع آن بعد فرهنگی داره و این بعد فرهنگی بخشی از زندگی روزمره هواداران این تیم‌های ورزشی بوده و تأثیرات بالنسبه مثبتی به دلیل تعامل اجتماعی، به دلیل اینکه در درون گروه‌های اجتماعی خودشون بود می‌گذاشتن، ولی الان با این فضا شکل نمی‌گیره، این تعامل اجتماعی شکل نمی‌گیره، به همین لحاظ تأثیرات منفی داره رو به دوستداران و هواداران این تیم ها، همینجوری که رو خود تیم و این تأثیر منفی است. برای همین اون گروه حرفه‌ای، نهادهای حرفه‌ای ورزش باید با عقلانیت سنجیده، خویشتن‌دارانه هم این عوامل منفی رو بین خودشون هم در بین هوادارانشون کاهش باید بدن که تا این موقعیتی که بحرانی هست ما بتونیم از اون خارج شیم با کمترین میزان هزینه، هم به لحاظ مرگ و میر انسان ها، هم بیماری و گسترش این به اصطلاح کرونا.
بله آیه دکتر احری، تا چه حد شرایطی که در حال حاضر به عنوان کرونا میبینیم در حوزه ورزش روی ورزشکاران ما برای توجه مسئولیت‌های اخلاقیشون اثرگذار بوده؟ آیا این انتظار وجود داره که ورزشکار پررنگتر از قبل اون فرهنگی که در زمینه مسئولیت‌های اخلاقی باید در او برجسته باشه رو بهش بیشتر بپردازه و بیشتر بهش توجه کنه؟
من به نظرم این سوالی که پرسیدیم بسیار سوال درستیه و راهگشای و متأسفانه تا اونجایی که من مثلا اطلاع دارم تو این 14-15 ماهی که از کرونا میگذره، بالاخره جامعه ورزشی ایران یه پایگاه اجتماعی وسیع بین هم هواداران، هم مردم عادی که حالا به طور حرفه‌ای پیگیر ورزش نیستن دارن و میتونست تأثیرات بسیار خوبی برای این رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشته باشه، ولی به نظرم از جامعه ورزشی خیلی حداقلی استفاده شد، یعنی لااقل تو رسانه‌های جمعی یا مثلا بیانیه‌هایی که میتونست این جامعه ورزشی بده یا دعوت‌های فردی که میتونست بکنه خیلی کم رنگ بود نسبت به اون نفوذ و تأثیر اجتماعی که میتونست داشته باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر جمیل احری، جامعه شناس فرهنگی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم.
من سپاسگزارم، ممنون.
درود بر شما، خدا نگهدار. دوازده و چهل دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. تا ساعت 13 با شما عزیزان خواهیم بود. باز هم عرض میکنم اگر نکته ای هست و دوست داشتید که اظهار نظر کنید، شما تلفن‌های 220-213-87-88 رو در اختیار دارید و البته سامانه پیام کوتاه 30306. اما بریم سراغ جناب امید فراغت، کسی که به هر حال هر روز با بررسی یک تحقیق یا پژوهش مطالبی رو آماده می‌کنند و ببینیم که امروز چه نکته‌هایی رو برای برنامه ما آماده کرده.
سلام و ادب به شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه. امروز میخوام راجع به تأثیر فرهنگی کرونا در ورزش صحبت کنم. نکته مهم و کلیدی اینه که احساسات انسان تابع زمان و مکانه. بنابراین با توجه به اینکه واقعیت‌ها ایجاد شدنی‌اند، پس هر واقعیتی آورده‌های متناسب با خودش رو همراه داره. باید پذیرفت فرهنگ معنا و مفهوم گسترده‌ای داره و شاید بهتر باشه اینطور بیان شه که تلقی هر انسان از واقعیت و واکنشی که نسبت به اون واقعیت نشون میده فرهنگ تلقی میشه. به عنوان مثال قبل از کرونا کمتر کسی رو در جامعه مشاهده میکردیم که ماسک بر صورت بزنه و به تعبیری ماسک زدن یک واکنش رفتاری خیلی خاص بود. اما کرونا فضای ایجاد کرد که اکثریت جامعه ماسک بر صورت زدن و الان اگر کسی ماسک بر صورت نداشته باشه خیلی تعجب آور و در واقع به عنوان کسی که نظم بهداشتی جامعه رو برهم میزنه نگاه میشه. پس هر گونه واکنشی که به واقعیت‌های جامعه نشون داده میشه در فضای فرهنگ معنا و مفهوم میگیره. بشر امروز در مواجهه با پدیده‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی ابتدا در فضای مخالفت قرار میگیره. سپس واکنش بی‌تفاوتی نشون میده و در نهایت در فضای پذیرش پدیده‌ها قرار میگیرن و این واقعیتی غیر قابل کتمانه. میخوام از مقاله دکتر عباس زاره وام بگیرم. ایشون میگن کرونا به عنوان یک واقعیت توامان تهدید و فرصت تولید میکنه و فرصتهای کرونا در واقع اجبارهای ایجاد کرده که الان تبدیل به عادتهای رفتاری شده. یکی از فرصتهای کرونا اینه که باعث شده فرهنگ هوشیاری جامعه بالا بره. به عنوان مثال هر گونه سرفه و عدسهی ذهن اطرافیان رو هوشیار میکنه. این فرهنگ هوشیاری باید در همه شئون زندگی تعمیم داده بشه. ورزش هم تافته جدا بافت از دیگر اجزای جامعه نیست و بر همین اساس جامعه ورزش جزی از کل به حساب میان. دکتر زاره بیان میکنن جزئیات کل رو میسازه، بنابراین اگر به جزئیات فرهنگی جامعه توجه نشه این جزئیات در فرایند زمان کل رو هم تحت تأثیر قرار میدن. البته الان زوده که صحبت از تأثیرات فرهنگی کرونا در ورزش بشه، چرا که بعد از مخالفت‌های ابتدایی و عبور از مرحله بی‌تفاوتی الان وارد فضای پذیرش شدیم و از این پس این پذیرش کمک می‌کنه که واکنش‌های متناسب با واقعیت‌های موجود نشون بدیم. اجازه می‌خوام مثال دیگه بزنم. قبل از ایام ویروس کرونا اگر باشگاه و یا تیمی از سوی کمیته انضباطی فدراسیونشون با محرومیت حضور تماشاگران در استادیوم مواجه می‌شدن، زمین و آسمون رو به هم می‌دوختن که این اتفاق باعث ناکامیشون میشه. اما کرونا ویروس کاری کرد که الان همه مسابقات ورزشی بدون تماشاگر برگزار میشه و همه مدیران، مربیان و بازیکنان هم با این واقعیت کنار اومدن. شاید این حرفی که میخوام بزنم تلخ باشه، اما باید گفت کرونا نشون داد بیشتر تغییرات فردی و اجتماعی در جوامع باید با پشتوانه اجبار باشه. به همین دلیله که اکثریتمون در مواجهه با پدیده‌های مختلف زیستی سه گزاره مخالفت، بی‌تفاوتی و پذیرش رو طی می‌کنیم. یکی از اثرات مهم و عینی کرونا ویروس در فرهنگ رعایت بهداشت عمومی و بهداشت خصوصی رخ داده و همگیمون هم از ورزشکار و غیر ورزشکار در فضای ارتقای بهداشت عمومی و خصوصی قرار گرفتیم و این اتفاق خیلی خوبیه. دکتر زاره در پایان مقاله‌شون میگن کرونا فرهنگ تغییر رو در جوامع زنده کرد و در واقع همگیمون باید یاد بگیریم که به وضع موجودمون عادت نکنیم و ایشون بیان میکنن که بشر همواره در برابر تغییرات مقاومت نشون میده. بنابراین با توجه به اینکه فناوری و تکنولوژی پیوسته پدیده‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی ایجاد میکنه، باید نحوه مواجهه با پدیده‌های نوظهور رو بیاموزیم. در غیر این صورت تعارض‌ها و درهمریختگی‌های مشهود رو تولید میکنیم. امیدوارم از این پس تأثیرات فرهنگی کرونا رو در ورزش کشورمون شاهد باشیم و متوجه باشیم که از دل تهدیدات و بحران‌های اینچنینی فرصت‌های خیلی خوب تولید میشه. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از امید فراغت که نکات خوبی رو به برنامه امروز منتقل کردن. اما آخرین ارتباط ما به سنت این هفته برمیگرده به حضور دوست عزیزم جناب دکتر رضا شجی، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی ورزشی، که ازشون خواهش کردیم به عنوان کارشناس در این هفته در کنار ما باشن و جمع‌بندی مباحث رو در خدمتشون باشیم. آقای دکتر شجی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. خوشحالم که امروز هم خدمت شما
زنده
هستم. به نظر خودم بحث امروز خیلی بحث جذابی بود و نکات بسیار مهمی توش مطرح شد. از منظر فرهنگی که بخوام به موضوع کرونا نگاه بکنیم، بر اساس یک مقاله‌ای که جدیداً مطالعه کردم، گفتن که سنگین ترین بهار رو به خاطر کرونا حس لامسه انسان پرداخت کرد. یعنی ما وارد یک جهان بدون لمس شدیم، جهانی با ترس از دیگری، و اینکه لمس به تابوی جدید بدل شد و حتی ما برای بغل کردن عزیزان و پدر مادر خودمون هم با چالش مواجه شدیم و این اتفاقی بود که افتاد. یه نوع قحطی لمس گویا افتاد، و اینکه ترس از دیگری به یک ترس جدی است. اینکه امروز شما وقتی تاکسی می نشینید، یک صرفه از سوی یک فردی که داخل ماشین نشسته میتونه یک ترس عمیق رو در دل شما ایجاد بکنه.
بله.
آقای ماتیاس هورکس، آینده پژوه آلمانی، کتابی نوشت به اسم جهان پس از کرونا. اون در این کتاب می نویسه که در بعضی مقاطع تاریخی مسیرهای ایجاد میشه که آینده رو تغییر، که به اون بحران عمیق میگیم، و کرونا یک بحران عمیق بود و امروز ما در این بزنگاه هستیم. دنیایی که خیال میکردیم میشناسیم فرو ریخته، و به قول آقای هابرماس، فیلسوف آلمانی که همچنان هم زنده هستن، کرونا باعث شد ما بفهمیم چقدر نمیفهمیم. و در پشت این ریزش جهانی که خیال کردیم میشناسیم، جهانی دیگر جوشید، جهانی که پر از فرهنگ دیجیتال بود، کنفرانس‌های ویدیویی، آموزش‌های مجازی، بازگشت فرهنگ مکالمات تلفنی طولانی، و جهانی که با یک شتاب و یک استرابی در حال مصرف بود و گویا که هیچ چیز نمیتونست ترمز اون رو بکشه، ولی کم کم این کرونا به مسابه ترمزی عمل کرد. و جناب نوروزی، من حالا نمیخوام مثل جناب حجت پناه خیلی نگاه منفی به قضیه داشته باشم، ولی اتفاقاتی هم افتاد، افزایش فرهنگ کتابخوانی، افزایش ورزش در خانه، قدم زدن ها و پیاده روی های طولانی، ارزش ارتباط برای انسان بار دیگر مشخص شد. و به نظر میرسه که مسئولیت اجتماعی، من نمیگم بیشتر شد، یعنی آماری ندارم که بگم بیشتر شد، ولی به نظر میرسه که اهمیتش در عرصه های مختلف اجتماعی پررنگتر شد، و در حوزه ورزش هم موضوع مسئولیت اجتماعی به نظر من منسجمتر و با ساماندهی بیشتری پیگیری شد، همچنان که شما هم به خوبی اشاره کردید. کمک های مؤمنانه، بحث پویش همدلی، حضور قهرمانان ورزشی در مناطق محروم، همین آخر سال پویش نظر رهایی که موضوع آزادسازی زندانیان بود، و ده ها اتفاق دیگر که با شکل سازماندهی شده تری پیگیری شد و در حوزه ورزش نشون داد که ورزش چقدر ظرفیت داره. و این اتفاق فقط هم برای ایران نبود، در سراسر کشورهای جهان ما دیدیم که موضوع مسئولیت اجتماعی موضوع جدیدتری شد. باشگاه‌های بزرگ دنیا به ویژه در تأمین غذا، به ویژه در تأمین کارگرانی که به خاطر کرونا بیکار شده بودن، حقوقشون رو تأمین کردن و این شرایط رو ما دیدیم که ایجاد کرد. بله، در حوزه ورزش همگانی ما شاهد افت بودیم. نتایج تحلیل نشون داد که کرونا حدود 35% کاهش در واقع کم تحرکی رو افزایش داد، ولی دستاوردهای دیگری هم داشتیم، به عنوان مثال آموزش‌های مجازی، برنامه‌های تمرینی از راه دور. خب ما به آمارهایی رو داریم که بسیار افزایش قابل توجهی رو در این زمینه روبرو بودیم، و به نظر میاد که این فرهنگ دیجیتال هم در حوزه ورزش هم نمود خودش رو پیدا کرده. من حدود میتونم به شما بگم افزایش 60-70% جلسات آنلاین و از راه دور رو مشاهده کردید، که خود شما میدونید جلسات آنلاین از راه دور چقدر میتونه در کاهش حمل و نقل، کاهش هزینه ها، کاهش مصرف مختلف، بخش های مختلف موثر باشه. و از همه مهمتر این که وقت انسان ارزش بیشتری گویا پیدا میکنه. یعنی ما حساب بکنیم یه جلسه دو ساعته بعد یک ساعت زودتر میرفتی، یک ساعت از اون تو راه بودی، 4-5 ساعت در رفت آمد بودی، ولی الان در حدود نیم ساعت یه جلسه با مباحثش گفته میشه و بسته میشه. زمینه که ما همچنان مقاومت داریم بر برابر این موضوع. بنابراین به نظر من میرسه که تاثیر کرونا در عرصه‌های مختلف ورزش به عنوان جنبندی تأثیری بود که جنبه خاکستری داشت، هم جنبه‌های منفی و هم جنبه‌های مثبت. و اینکه جناب نوروزی این سوال رو همچنان برای ما ایجاد خواهد کرد، کرونا تموم بشه آیا انسان درس خواهد گرفت یا خیر؟
بسیار ممنونم از توضیح کامل و جامع شما آقای دکتر شجی. من از فرصت و زمان محدودمون استفاده کنم، یه مدت میخوام بحث و فضا رو ببرم به سمت فرهنگ فداکاری در دوران کرونا. وقتی صحبت از فرهنگ فداکاری میشه، ذهن همه ماها در درجه اول میره سراغ کادر ارزشمند درمان کشور که به هر زحمات زیادی رو از روز اول متقبل شدن و الان هم به صورت سنگین‌تر این زحمات رو بر دوش کشیدن. اما حیف هم میاد که از جامعه ورزش هم غافل بشیم و شاید بخوایم فرهنگ فداکاری رو اگر در این حوزه راجبش تعریف کنیم، واقعا باید یک سهم ارزنده هم برای جامعه ورزش قائل بشیم که خیلی از ورزشکاران کشورمون شاید واقعا جونشون رو کف دستشون گذاشتن، در میادین حاضر هستن، چرا که میخوان اون پویایی، اون نشاط اجتماعی، اون فرهنگ سرگرم شدن مردم تو این دوران پررنگ باشه. آیا در این خصوص هم میتونیم از دستاوردهای فرهنگی کرونا در حوزه ورزش صحبت کنیم یا این که اصلا مقوله جدایی است؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. من دیروز در برنامه روز گذشته به یک یافته علمی اشاره کردم، در این که کسانی که کم تحرک هستند احتمال این که به نوع شدید کرونا مبتلا بشن خب خیلی بیشتره و این مطالعه که بر اساس نتایج تحقیق بر روی حدود 50,000 نفر انجام شد. در همین اساس شما میتونید متوجه بشید که مربیان ما و کسانی که در واقع دارن در عرصه‌های مختلف ورزش با کمترین حقوق و با کمترین مزایایی که حتی ساده‌ترین چیز که یک بیمه هست رو هم ندارن، شما بدونید که اینها رو من به عنوان مدافعان تندرستی ازشون یاد میکنم و در کنار مدافعان سلامت باید یادی هم از اینها بکنید. در این حال که ورزشکاران ما هم، شما حالا به لیگ برتر فوتبال ما نگاه نکنید که حالا این تصور وجود داره که با حقوق‌های آنچنانی البته مسابقات شرکت می‌کنن، ولی انصافا جناب نوروزی برای من و شما که در عرصه ورزش هستی می‌دونید که در سایر رشته‌های ورزشی واقعا با کمترین دریافتی ورزشکاران میان و حضور پیدا می‌کنن و اسم لیگ رو یدک می‌کشه، ولی انصافا اون درآمدهایی که حالا تصور میشه واقعا وجود نداره. در چنین شرایطی اونها میان تا تنور مسابقات ورزشی رو روشن نگه دارن، لیگ ها بچرخه و شما مطمئن باشید که
مردم سرگرم بشن، اون نشاط جامعه پررنگ بمونه، به حال این فعالیت
میشه، خبر بشه، بله، سرگرمی بشه و همه اینها آثارش هست. و اگر جام نوروزی این مسابقات لیگ ها تعطیل بشن، شما مطمئن باشید ما به شدت در اون رشته های ورزشی دچار افت میشیم و میتونه، من به شما بگم، یک ماه تعطیل یک رویدادی مثل یک لیگ میتونه یک سال رشد و توسعه در اون رشته رو عقب بندازه و این یک یافته علمی است که پژوهشگران روش اشاره میکنن. بنابراین ما باید به این نکته هم اشاره بکنیم که ورزشکاران ما در همین شرایط دارن در میدان ها حضور پیدا میکنن، ورزشکارانی که آماده میشن برای المپیک، رویداد المپیک. من از همینجا آرزوی موفقیت میکنیم برای کسانی که قرار هست که پرچم کشور ما رو به اهتزاز در بیارن و حتی اگر این کارو نکنن با حضور خودشون این پیام رو به جامعه برسونن که جامعه ایران یک جامعه پویا، زنده و پر امید است.
درود بر شما آقای دکتر شجی، امروز هم استفاده کردیم از جنبندی از داری. تا فردا خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. زمان زیادی تا پایان برنامه امروز نداریم. حالا یه نکته‌ای هم که همین لحظه به ذهن من رسید که حالا خالی از لطف نیست عرض کنم، با توجه این که کرونا مسلط شد به همه پدیده‌های زندگی بشر از جمله ورزش و طبعاً دور شدن تماشاگر از ورزشگاه‌ها و خالی ماندن ورزشگاه هست تماشاگر، یک فضایی هم ایجاد شده که به هر حال افرادی که از نظر رفتاری و اخلاقی مراقبت نمی کنن از خودشون هم رونمایی بشن. به چه شکل؟ به این شکل که بالاخره وقتی مسابقه در از رسانه پخش میشه، اون هیاهو و سر و صداهای کنار زمین و اون سوء رفتارهایی که بعضا برخی از بازیکنان در میدان انجام میدن و خدای نکرده الفاظ بدی که به کار میره یا ناپسندی که به کار میره، این انعکاسش به مراتب وحشتناکتر از زمانی است که اون هیاهوی تماشاگر در ورزشگاه مانع میشه که ما با شخصیت زیر پوستی برخی از ورزشکاران، همه ورزشکاران ما اینگونه نیستن، اکثرا اخلاق مدار هستن، با شخصیت زیر پوستی برخی از اونها در واقع روبرو بشیم. خیلی ممنون و متشکرم که امروز ما رو شنیدید. تشکر میکنم از همه همکاران ارجمندم. تا فردا یا علی، خدا نگهدارشون.
تشکر میکنیم از عوامل برنامه ورزش و جامعه که مدت 55 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون کردن. عزیزان، همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شماییم.
در این ماه یک چیزی وجود دارد که روح ما را پاک میکند، طاهر میکند. اون چیست؟ اون روزه است، اون تلاوت قرآن است، اون دعا و تضرع است. این همه دعاها مائده های ضیافت الهی، این ارزاق طیب و طاهره ای که خدای متعال در این ضیافت یک ماهه خود در مقابل مردم گذاشته است، که امام فرمودند که در این ضیافت با روزه خدا از شما پذیرایی می کند به این مضمون. بله، روزه یکی از مائده های الهی است، قرآن یکی از مائده های الهی است در این ضیافت عظیم.
دوستان گرامی، کم کم داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق تهران نزدیک میشیم. هنگامی ملکوتی اذان ظهر با افق تهران ساعت 13:03 است. گوش می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره مبارکه زلزال، آیات 1-8، با صدای قاری رحیم خاکی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا